بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء باحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة في كل صوت وليك وحافظ وناصر ودليل تسكنه أرضك وتمته فيها سبيلا. سهري بدل صدا زد خلوت كردن فارغ البال نشستم منو صحبت کردم تا که خاکستر دل را نبرد باد سر عشق را بهر دل سوخته دعوت کرده سخن دل همه این بود که من خانه خیش بهر دیدار رخ دوست مرمت کرده نبی آمد نه خبر داد نه گفتا که بیا نه نگاهی ذکرم ارچه که همت کردم تا کنم روزنه باز به سوی دل دوست سالا خادمی اهل محبت کردم هر دری را به امید در او کوبیدم چون ندیدم رخ او خویش ملامت کردم چه کنم با که بگویم غم جان سوزم را خ خواستی فاش کنم راز حکایت کردم، وقتی یوسف رو بردن سر بازار مصر بفروشن، همه سرمایه دارا اومدن یوسف بخرن، آخر صف خریداران دیدن پیر زنی با قد خمیده ایست داده، کلاف لخی هم به دست داره، گفتن تو چرا اومدی مگه نمیبینی یوسف چقدر عاشق داره، من میدونم یوسف به من نمیده، اما منم به امیدی اومدم نامم و جز خریداران یوسف بنویسم، عزیز دل زهرا من آلوده کجا به سال تو کجا، خودم هم میدونم تو رو به من نمیدن، اما منم شب جمعه آخر مهمونی خدا به امید اومدم، گفتم اسم منم جز به خریدارات بنویسن، محرم شدم پی طواف آمدم، از بار گناه به اعتراف آمدم، خود را به صف مشتریانت زدم، اون پیر زنم که با کلاف آمده، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت، من دعاء المنغول عن الإمام حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمه واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغلل أبصارنا عن الفجور والخيانة. حدود 40 درخواست صاحب الزمان علیه السلام در این دعا از خدا دارن. خدایا به ما روزی کن توفیق بندگی را، روزی کن دوری از معصیت را، توفیق داشتن صداقت در نیت را، شناخت حرام و حرمتها را، گرامی بدار ما را به هدایت و استقامت، بار الله استوار بدار زبانهای ما را به حق و حکمت، پر کن دلهای ما را از علم و معرفت، تطهیر کن شکمهای ما را از حرام و شبهه، نگه دار دستهای ما را از ظلم و سرقت، که تا اینجا بحث شد فراز دیگر این است، وغلل ابصارنا عن الفجور والخیانه، بپوشان حفظ کن دیدگان ما را از آلودگی ها و خیانت ها. دستور این است که مؤمن و مؤمنه دیدگان خود را فرو پوشند. در شأن نزول آیه 29 از سوره نور که ذات باری تعالی به پیامبر می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مؤمنین، به مردان مؤمن، فرو پوشند دیدگانشون را و یحفظوا فروجهم، حفظ کنند عورتهای خود را، ذالک از کالهم، این حفظ کردن، فرو پوشیدن پاکیزه تر است برای آنها. ان الله خبیر بما یصنعون، با آنچه که میکنید خداوند آگاه است و با خبر است. در شأن نزول این آیه، یعنی حادثه‌ای به وجود آمد که این آیه نازل شد، اینو بهش میگن شأن نزول، علت نزول. در تفاسیر وارد شده است که روزی زن جوانی در فصل تابستان در هوای گرم در مدینه عبور میکرد. مردی از مسلمانها چشمش به او افتاد، غرق تماشای او شد. زن وارد کوچه ای شد، این مرد هم دنبال اون زن وارد کوچه شد. وقتی وارد کوچه شد، استخوانی از دیوار بیرون آمده بود. اون موقع تیراهن و اینها نبود که، معمولا بناهایی که می ساختن از چوب، از استخوان دست شتر، پای شتر که مثلا بلند بود استفاده می کردن، دو دیوارها کار می داشتن. استخوانی از دیوار بیرون آمده بود. اینقدر غرق تماشای این زن بود متوجه نشد، پیشانیش محکم خورد به اون قطعه استخوان و از سر شکست و خون جاری شد. با همین حال اومد محضر پیغمبر، قضیه رو عرض کرد. امتیازی بوده درش، صدق داشته، صداقت داشته. آمد پیش پیغمبر و قصه رو گفت که من زنی رو دیدم و مجذوب او شدم و تو کوچه رفتم و اینقدر جاذبه این زن منو گرفت و غرق تماشایش شدم که سرم خورد به اون استخوان و شکست. جبرئیل این آیه رو آورد، قل للمؤمنین، بگو به مردهای با ایمان، یغضوا من ابصارهم، دیدگانشون رو فرو بوشن، و یحفظوا فروجهم، عورتهای خود را، غرایز خود را حفظ کنن، ذالک از کالهم، ان الله خبیر بما یصنعون. به زنهای اهل ایمان هم همین دستور رو میده. و قل للمؤمنات، بعضی ها تصورش اینه که فقط مرد باید چشمش رو حفظ کنه، نه، زن هم باید دیدگانش رو حفظ کنه. و قل للمؤمنات، یا رسول الله بگو به زنهای مؤمنه، یغضضن من ابصارهن، دیدگانشون رو اونها هم فرو پوشن، و یحفظن فروجهن، دامنهای خود را حفظ کنن، و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آشکار نکنن زینتهای خود را مگر اون زینتهایی که ظاهر است، که وجه و کفین است، ما ظهر منها، که در اینم آیون فتاوای مختلف دارن، حالا جای بحثش نیست که اگر کسی، بعضی آیون فقها میفرمان احتمال میدهد که جوانی به اون نگاه شهوت آمیز میکند، در این صورت وجه و کفین هم باید حفظ بشود. میفرماد ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، بگو مقنعه هایشان را بر گریبانه هایشان بیاویزند و خودشون رو حفظ کنند. در ادامه این آیه محرمه ها را بیان می کند و نامحرمه ها مستثنا می شوند. خوبه که من ادامه آیرم بخونم، چون خیلی زنهای مؤمنه ما هم امروز خیلی چیزها رو رعایت نمی کنن. ولا یبدین زینتهن الا، زینتهای خود را آشکار نکنن مگر لبعولتهن، شوهرانشون اینا محرمهن، او آبائهن، پدرانشان، او آباء بعولتهن، پدر شوهرانشان، او ابنائهن، پسرانشان، او ابناء بعولتهن، پسران همسرانشان، او اخوانهن، برادرانشان، او بنی اخواتهن، پسران خواهرانشان، او نسائهن، زنان همکیشانشان، او ما ملکت ایمانهن، کنیزانشان، او تابعین غیر اول الاربته من الرجال، یا افراد صفیحی که تمایل به زن ندارن، او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا کودکانی که از امور جنسی بی اطلاع هستند، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین، عجیبه نباید بزنن پاهایشون را تا که زینت هایی که در پنهان دارن آشکار بشود. این هم کفش های صداداری که دیدید میپوشن، تق و تق صدا میکند و میروند و میان، اینها رو نهی میفرماید. و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. غیر از اینهایی که آیه بیان میکند بقیه نامحرمن. الان برادر شوهر شده محرم، شوهر خواهر شده محرم، اصلا حریم محرم و نامحرم رعایت نمی شود متاسفانه، و خیلی فسادهای اخلاقی در اجتماع ما از اینجا نشأت می گیرد. چند سال پیش بود در روزنامه هم نوشتن، باعث تأسف است که مردی که خودش سالها صاحب فرزند نمی شد، یک مرتبه می بینه خانومش پشت سرم دیگه حامله می شود، بعد از مدتی کشف می شود که کار برادر این آقا بود، برادرش طبقه بالا می نشست. اینها آغازش از چیه؟ از رعایت نکردن همین حریم هاست، ریشش هم از نگاه هست. همه این کارها رو نگاه میکند. این است که فرمودن العیون و مساعد و شیطان، چشمهای شما دامهای شیطان است. در دعاها میخونیم یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور، خدا خیانتهای چشما رو میدونه. خیانت چشم چیه؟ امام صادق علیه السلام در تفسیر خائنت العیون فرماید نظر الى شیء که انه لا ينظر، نگاه میکند به شیء، نگاه میکند اما به گونه ای که انگار نگاه نکرده است، نگاه کرده لذت هم برده اما به گونه ای رو جلوه میدهد که من نگاه نکردم. خدا میگه میدونم، یعلم و میداند خائنت العیون و ما تخفی الصدور. در حدیث شریف داره که پیغمبر بزرگوار یک نفر رو مهدور الدر اعلام کردن که هر کجا دیدیدش بر مسلمین واجب است او رو بکشه، فرمان قتلش رو حضرت صادر کرد. یکی از اصحاب او رو پیدا کرد و با اومد محضر پیغمبر بزرگوار. اون به فرد گفت تو واسطه بشو، حالا که منو پیدا کردی تو واسطه بشو پیغمبر، از قتل من بگذره، منو عفو میکنه. او هم وساطت کرد، پیغمبر سکوت کردن، سکوت طول کشید، واسطه ادامه داد درخواستشو، بهش ببخشیدش به خاطر من عفوش کن. حضرت هم عاقبت او رو عفوش کردن. حضرت فرمودن در شما اصحاب یک آدم رشید نبود که حکم الهی رو اجرا کنه، از اون افرادی بود باید کشته میشد. توضیح میدم برای این جوان ها، چون القاء شبهه ها میکنن. قبل از انقلاب ظاهرا از یونسکو یه سوالی مطرح شد تو ذهن من تازه طلبه شده بودم قم بودم، که نظر مکتبه ها راجع به اعدام چیست. حوزه علمی قم پاسخ داد و پاسخ اسلام برنده شد تو دنیا، به عنوان یک حکم منطقی پذیرفتن. حوزه قم پاسخ داد که در بعضی موارد اسلام اعدام را جایز میداند، در بعضی موارد جایز نمیداند. اونا توضیح خواستن، علما جواب دادن که گاهی انسان دستش زخم میشه، نزد طبیب معاینه میکنه، این زخم سطحی است، چند تا آمپیسیلین میخوری، دو تا آمپور میزنی، این پمادم میمالی، زیر آبم نمیگیریش، خوب میشود. گاهی زخم عمیق است، میری پیش طبیب معاینه میکند، میگه اینقدر این زخم عمیق است و فسادش زیاد است، فوراً باید بری تو اتاق عمل بخوابی اینو قطعش کنم، اگر قطع نکنم فساد میاد دستت را، کتفت را، سینت را، قلبت را از بین میبرد. در اون موقع فوراً میبرنش تو اتاق عمل، با تیغ جراحی قطع میکنن. حاکم شهر گاهی تشخیص میدهد این جوان تازه فاسد شده، رفیق ناباب گولش زده، اشتباه کرده، دفعه اولش خطا کرده، مرض گناه و فساد اخلاقی او سطحی است. میگه با 4 تا دونه تازیانه، 2 روز حبس، 50,000 تومان جریمه، یه همون قرص و کپسول است، این خوب میشه. گاهی حاکم شهر بررسی میکنه، میگه اینقدر این فساد این انسان عمیق است که اگر اینو قطعش نکنن، دوتا گلوله تو سرش نزنن، این 50 تا جوان دیگر از پیکر اجتماع را هم فاسد میکند. این تیغ جراحی است، میگه این عضو، این انسان فاسد باید از پیکر اجتماع جدا بشود. لذا اسلام قوانینش روی حساب و کتاب است. ما داریم که یه جوانی گردن کلفتی کرده بود، تو گوشه یه نفر زده بود، اصلا گردن کلفت. وقت آوردنش محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، طرف مقابل من گفت من از حقم گذشتم. آقا فرمودم من به عنوان رئیس حکومت از حقم نمیگذرم. حضرت دستور دادن تنبیهش کردن. طرف گفت من صاحب حقم. آقا فرمودن تو حق خودتو میبخشی، من اگر جلوی اینو نگیرم این فردا میخواد به حقوق همه تعرض کنه. لذا احکام حکمت دارد، دستورات حکمت دارد، من اونها رو درک نمی کنم. لذا پیغمبر میدونستن این باید اعدام بشه، منتها ایوان واسطه شد، اصرار کرد، حضرت هم مدارا کردن در اون مورد. بعد حضرت فرمودن یک آدم رشیدی نبود حکم منو اجرا کنه، که من اینو محدور و دم اعلامش کرده بودم، یکی تون یعنی جربوزه نداشت که اینو بکشه، این دشمن خدا بود. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله، من در چشم شما نگاه میکردم که اشاره بکنید او رو بکشم. حضرت فرمودن من عم کرده بودم به قتلش، مکسم کردم چون راضی نبودم، دلم میخواست حکم اجرا بشه، شاید یکی از شما او رو بکشد. بعد پیغمبر این جمله رو فرمودن، شاهد عرضم این حدیث رو گفتن برای این نکته، فرمودن ان الانبیا لا یکون لهم خائنت العیون، ما انبیا با خیانت چشم کاری نداریم و کار نمی کنیم. یعنی اینجوری نیستش که مکس کنیم با چشمون، این خیانت چشمه، اشاره کنیم که ها اینو از امروز شما کلکش رو بکن، ما خیانت در چشم نداریم. امام عصر علیه السلام فرمود غزو، خدایا فرو بپوشون این چشای ما رو از حرام، از فجور، فسق ها، آلودگی ها و خیانت. مؤمن با چشمش خیانت نمی کند. ما با چشمامون خیلی خیانت می کنیم. گاهی به هم دیگه می رسیم، سلام علیک می کنیم، عرضم موضوع شما، از پشت سر یکی دیگه میاد، فوراً با چشممون یه مطلبی رو خائنانه به اون می فهمونیم. مثلا مشتری میاد جنسی رو میخواد، شما مادم متدینی هستی، با اشاره چشم اشاره میکنه که مثلا این مالی نیست، ردش کن بره. اینا خیانت چشم. یعلم خائنة العیون و ما تخفی الصدور. ما انبیا با اشاره کار نمی کنیم. راجب چشم و نگاه مباحث زیادی داریم ما در روایات، وغزوز ابصارنا عن الفجور و الخیانه، روایات زیادی داریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، هر عضوی از اعضای بنی آدم بهره از زنا دارد. العین و زناها ان نظر، نگاه زنای چشم است. کسانی که با نگاهشون به ناموس مردم می نگرن و لذت حرام می برن، چشم اونها زنا کرده است. و کسانی که چنینن، در روایت داریم قیامت میان دو تا میخ از آتش در چشمان اونها فرو می کنن. اینا اهل نگاه های حرام بودن، افرادی بودن که هرزه بودن و متاسفانه ما داریم. گاهی میشه بعضی ها پیرم میشن میبینی هرزن، خیلی بده. شما در روایت داریم چند چیز علامت شقاوته، اگه خواستی بفهمی شقی کیه، یکیش اینه، بشنسید افراد شقی رو. پیر مرد گنهکار، پیر مرده، ریشش سفید شده اما هنوز میبینی دنبال هرزگی است. این آدم شقی و بدبختی است که در حدیث داریم کسی اگر 40 سالش بشه و آدم نشه، شیطون میاد دست مره به صورتش، میگه به ابی وجهون لا یفلح، پدرم فدای این صورتی که دیگه آدم بشو نیست. تا 40 سالگی اگه انسان آدم نشه کار سخت می شود. دزا اگه پیر مردی رو دیدی واقعا داره گناه میکنی، علامت شقاوتش. بعضی ها که اشقل اشقیان، اشقل اشقیا ابن ملجم، ابن ملجم بدتر از یزید بوده، چون راجع به او تعبیر اشقل اشقیا رو نداریم، اما راجع به ابن ملجم داریم اشقل اشقیا، شقی ترین شقی ها. بعضی از مردمی که نه دنیا دارن نه دین دارن، اینا هم در روایت داریم اشقل اشقیان، خیلی بدبخت. یه ماشین فکستانی داره، با این ماشین درب و داغون توی هوای گرم پر دود به بدبختی و دربدری یه لغمنون در میاره. من دیدم همین مارو میزنه، هم سیگار دستشه هم صدای موسیقیش بلنده. این بدبخت اشقل اشقیان اینا کسانی هستند که نه دنیا دارند نه آخرت دارند. خدا نکنه انسان اینجوری بشود که نه دنیا داشته باشد نه آخرت. نکته یادم اومد خیلی لطیفه بگم براتون که خستگیتونم در بره. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه وقتی بودم قم، یکی از دوستان ایشون که از دوران طفولیت با ایشون مأنوس بود اومده بود خدمت آقای بروجردی، خواسته بود محضر آقای بروجردی اظهار فضلی بکنه که مثلا منم چیزی بلدم. یه جمله رو درست کرده بود بگه که قشنگ باشه. گفته بود که آست حسین، رفیق بودن دیگه، آست حسین، ما که چیزی نشدیم، تو الحمدلله خسرت دنیا و الاخره شدی. بعد آقای بروجردی گریه کرده بود. دل آقای بروجردی چه دلی بوده، خیلی دل قشنگی داشته برای آیت الله بروجردی. گریه کرده بود، گفته بود مبادا این کلام حقی باشد بر زبان این رفیق قدیمی ما جاری شده باشد، که بروجردی نه دنیا داشته باشد نه آخرت داشته باشد. امیر المومنین در صفت متقین می فرماید غزو ابصارهم عما حرم الله علیهم. اهل تقوای صفتشون اینه، دیدگانشون رو میپوشن از اون چه خدا بهشون حرام کرده است. ممکنه بعضی ها بگن حالا یه نگاه چطور میشود؟ آثار سوری یه نگاه رو براتون بگم. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، خیلی مرد ارزنده‌ای بود ایشون، اعلی الله مقام الشریف، میدونید یه کتاب شیرین داره ایشون به نام منازل الاخره. وقتی این کتاب رو نوشت، پدر ایشان، پدر عاشق عباس، میومد پای منبر عاشق عبدالرزاق مسئله گو می نشست. عاشق عبدالرزاق کتاب منازل الاخره رو میورد، روی منبر وا می کرد و روز یه صفحه برای مردم می خوند. یک روز پدر عاشق عباس قمی اومد خونه، گفت عباس، گفت بله آقا جان، گفت بابا کاش تو هم اهل منبر بودی بابا. گفت چطور؟ گفت شیخ عبدالرزاق میاد رو منبر میشینه، یه کتابیه به نام منازل الاخره، برای مردم میخونه، این مردم لذت میبرن، کاش بابا تو هم اهل منبر بودی، میامدی رو منبر میشستی، از این کتاب شیرین برای مردم میخوندی. اینقدر اخلاص داشت محدث قمی، به پدرش نگفت مؤلف منازل الاخره منم، اون کتابی که تو کیفشو میکنی من نوشتم. گفت بابا دعا کن خدا به پسرت و عباسم توفیق بده بابا، این منازل الاخره که ایشون نوشت با اون اخلاصی که داشت. در اونجا می نویسد زنی به محله منجاب رفت، اسم اون محله محله منجاب بود، رفت اونجا دنبال حمام منجاب میگشت. مرد ثروتمندی دم در خانهش ایستاده بود، به او گفت حمام منجاب کجاست؟ دید این زن خیلی زیباست، تا نگاه کرد شهوت نفس بر او غلبه پیدا کرد. من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، از دل ندیدم همه از دیده دیدم. گفت همینجا حمام منجابه، در خونه خودشو نشون داد. زنم اومد وارد خانه شد، همین که تو خونه اومد فهمید تو دام افتاده. به این مرد ثروتمند گفت من مال تو، ولی من میخواستم برم حمام، اجازه بده من برم استحمام بکنم برگردم بیام، تو هم برو بازار عطر و گلاب بخر، خودم رو معطر کنم، در اختیار تو قرار میگیرم. به این بهانه گریخت، زن فرار کرد و خودشو حفظ کرد. محدث قمی می نویسد این بیچاره تا غروب دم در خانه منتظر بود این زنه برگرده گناه، ولی اصرار و علی الذنب. یاد بگیر ماه رمضان داره تموم میشه، بعد ماه رمضان به دردت میخوره، چون من که دیگه نمیبینم، ما میریم مسافرت و این طرف اون شهرستان رو برم منبر. عرضم خیلی هم به ما پیشنهاد میکنن که ما جلسه هامون تداوم داشته باشه تو حسینیه، به جهت این که عیاب و ذهاب جلسه سنگینه و برای همسایه ها مزاحمت میشه و برای محل ما جلسه هفتگی برقرار نمی کنیم، در حالی که خدا میدونه حیفم هم میاد، چون این جوون میاد 30 شب میشینه پرورش پیدا میکنه، یه مرتبه از دستم میره، دوباره باید محرم سفر، اگر شیطون گولش نزنه و این سما از دست نره دوباره گیرش بیارم، که از مشکلات دیگه. یک علامت شقی اینه، اصرار به گناه داره.
اگه یه روز دیدی نفست اینجوریه، اصرار داری گناه کنی، اصلا اصرار داری یه جوری حرفو بچرخونی غیبت مؤمنی از دهنت بیرون بیاد، اصرار داری که ناموس مردم میاد در دکان تو از تو جنس بخره، با ناموس مردم خوش و بش داشته باشی، بگی و بخندی و لذت حرام ببری، اصرار داری لقمتو نجس کنی بذاری تو دهنت، اصرار داری معاملتو ربوی کنی و بخوری، بدون تو آدم شقی هستی، آدم بدبختی هستی. خیلی بدبخت بود تا غروب انتظار کشید، غروب که شد خیلی غصه خورد که چه شد و زنه نیومد و نشد گناه کنیم و یک نگاه حرام. 40 سال از این قصه گذشت، محدث قومه می نویسد، نه یه روز اثر شوم گناهیون، نگو یه دونه گناه، نه 2 روز، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 5 سال، نه 10 سال، نه 20 سال، نه 30 سال، 40 سال از اون نگاه حرام گذشت. وقتی در سکرات موت قرار گرفت رو به قبلش کردن، بهش گفتن بگو اشهد و الله اله الا الله، گفت اون روز چه روز خوشی بود که زنه از من پرسید حموم منجاب کجاست، افسوس که نتونستم با او گناه کنم. اینو گفت و مرد. بترسیم از آثار گناه. ولی یه نگاهی کردیم تموم شد و رفت، نه، گاهی یک دونه نگاه کشت و بذر شهوت در نفس می کارد. این حدیث از قال عیسی علیه السلام، حضرت عیسی فرمود ایاکم و نظر الی المحظورات، اجتناب کنید از نگاه‌هایی که فرمودن حذر کنید، نگاه‌هایی که فرمودن اجتناب کنید، نگاه نکنید. فانها بذر الشهوات و نبات الفسق و کفا بها، به درستی که این نگاه های حرام بذر تخم شهوت رو تو نفست میکاره، گیاه فسق رو در نفس تو میکارد و برای بیچارگی تو کفایت میکنه. همین که این بذر در دل تو کاشته شود. برای جوانهای عزیز عرض میکنم، فرمودن فکر گناه هم نکنید. فکر گناه تشبیه دارن مولا علی علیه السلام، خیلی قشنگه. همان فکر گناه در درون انسان مثل این میمونه که توی خونه نو، یه خونه تازه ساز، نقاشی کردن ترتمیز، بیان یه ظرف آتش درست کنن بذارن وسط این اتاق، دود، اون دودی که بلند میشه ولو اتاق را نسوزاند، در و دیوار را تاریک میکند. لذا تو خونت که رفتی شب، فکر گناه تو سرت نیاد و پدر مادرها سعی کنن برای که بچه هاشون حفظ بشن، بچه هاشون رو زودتر زن بدن. شهوت هیچ راهی جز ازدواج ندارد، خود تو گول نزن. درمانش هم اینه، باید قیچی کنی این تعیناتی که بستی بهش، این رو باید دونه دونه بچین، این رو حذف کنی، تشریفات کم بشه، مشکلات رو کم بگیری، دختر خانم به یه دونه اتاق راضی بشه، بیاد بشینه زندگی کنه. بهتر از اینه که شده 35 سالش تو خونه مونده، که از دغدغه های اجتماع اینه. ما زیاد داریم عزیزانی که ما مراجعه میکنن، پدر 4 تا دختر الان داره تو خونه موندن، مرتب میان مراجعه میکنن، دخترها تو خونه ها موندن، سنا رفته بالا، فوق لیسانس داره، دکترا داره. چرا اینجوری شده؟ چون ما گوش به حرف پیغمبر خدا ندادیم. دختر زود شوهر بده. چطور میشه؟ با جوان با ایمان باشه، دین داشته باشه، رزاقم خداست، ما اینو قول خدا رو قبول داریم، میگه رزاق منم، باید بپذیری. آسون بگی دخترت شوهر بده، حفظ بشن، لذت ببر. حالا خوبه که شده فوق لیسانس و دکترا تو خونه مونده، یه شب میخوای بری مسافرت نمیتونی بری، مادره گرفتارشه، خودت گرفتارشه. و عجیبه این که بعضی این زنای ما خیلی هم گاهی وقتای کار بیعقلی میکنن، میرن این ورنور دنبال این رمال فالبینا، فال قهوه، نمیدونم قهوه بخور تشو نگاه کنه چی برات بگه فلان، از اینجا بلند میشه اونم اونور شابدالعظیم. اگه آدم های شیاد گوشی کنار تهرون هستن که 250,000 تومان میگیرم بهت میگم مشکلش، میچاره هم میره علنگو دستشو میفروشه، از شوهرش پول میگیره به 250,000 تومان میشه، اینو بده بخوره، اون دار بریزه، چنین میشه چنان میشه. دخترتو تلسم نکردن با قسم حضرت عباس، بی سلیقگی ها، تشریفات ها، وزنش 1 کیلو اضافه است، مواش کمه، دماغش اینقدرش کجه، اینا بدبختت کرده، اینا تلسم، اینا تلسم زندگی. بلو نه دخترت جادو کردن، نه دختراتونو تلسم کردن، نمیخواد دنبال دعا برید و دنبال این دعا جنبل ها و این حرف ها و حق باز ها، اینا بذارید کنار. ببین خدا چی گفته، دین چی گفته، امام صادق علیه السلام چه فرموده، امام باقر علیه السلام چه فرمودن. دختر تو خواستگار براش میاد تو سن بهار جوانیش، دختر از 16 سالگی 15 سالگی خواستگار داره، میاد دختر تو شوهر بده، دوتایی برن با هم دیگه دانشگاه، دوتایی با هم دیگه درس خوان. فرض کن خدا به تو 3 تا پسر داده، این دامادم خرجشو خود بذار، بگن داماد سرخونه است، طوری نمیشه، هم او حفظ میشه جلوی حرام رو گرفتی ها، هم ناموس خودت حفظ میشه. اگر تکیه و اعتماد به خدا میکردی، خدا زندگی تو تامین میکنه. بذارید اجتماع ما از گناه پاک بشه، تنها راهش فقط شهوت ازدواجه، راه دیگری هم نداره. بی خودی خودتون رو معطل نکنید، راهش هم همینه که عرض کردم، تعینات باید کم بشود، والله هیچ راه دیگری وجود ندارد. وقتمون هم گذشت، حدیث دیگه هم براتون بخونم، شب جمعه است و توسلی و دعاتون کنیم، پناه میبریم به خدا. در روایات شریف داره که خداوند به انسان 2 تا چشم داده، اگر چشم سر حفظ بشود، چشم دل باز می شود، اون چه نادیدنی است می بینی، اون چه نادیدنی است می بینی. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه می فرمودند در بروجرد که بودم صدای ملائکه رو می شنیدم، ملائکه با من حرف می زدن. گفت مرحوم ملا جان زنجانی رحمت الله علیه، گفتم تو حرم امام حسین صبح شده یا نه، سحر شده یا نه، با انگشتش نشون داد، گفت نگاه کن، مگر نمی بینی ملائکه‌ای که شبها پاسدار حرم حسینن، دارن به طرف آسمان بالا میرن، و ملائکه‌ای که روزها پاسدار حرم حسینن دارن فرود میان. من از صعود و نزول ملائکه فهمیدم که سحر شده است، برو مشغول نماز و دعات بشو، بله سحر شده است. میبینی. عزیزی بود در همین تهران، خدا رحمتش کنه، من گاهی میدیدمش، اون ملائکه رو تو این مجالس میدید، دروغ هم نمیگو، بعد نیاز نداشت به دروغ، گفت میدیدم، مستمع که می اومد تو روزه، در ملائکه ایستادن، دستشو می گرفتن، مستمع رو می نشوندن، جای نشستنشون دیدم اونا تعیین می کردن. بعد می فهمدن روز عاشورا در یکی از این حسینی های قدیمی تهران، پرده ها رفت کنار، دیدم بغل هر مستمع 1 دونه ملک ایستاده، یه ظرف های سبز بلوری کوچکه قشنگی هم دستشون بود. به مجردی که اشک این گریه کن حسین از چشمش جدا می شد، دیدم با این ظرف قطره اشک را می گیرن. نگاه کردم میدم تا افق آسمان ملائکه ایستادن و این اشک ها رو دست دست می برن بالا. کجا می برن؟ می برن تو بهش. یه چشمه است به نام حیوان. چند تا چشمه داریم تو بهش، یکیش هم چشمه حیوان. شیخ شوشتری میگه این اشکاتون رو میبرن میریزن تو اون چشمه. عجیبه، با این که عشق شوره، فرمان هرچه عشق بیشتر توش میریزن این چشمه شیرینتر میشه. به یه طایفه هم بیشتر نمیدن قیامت. کیان؟ گریه کنان حسینن، کسانی که قطره اشکی تو اون چشمه ریختن فردای قیامت از اون چشمه بهشون میدن. یه روایت نظر اومد براتون بخونم، انشاءالله فردا راه پیمایم یادتون نره. امیرالمومنین فرمود کون آل ظالم خصمن ولی المظلوم اونا. این جمله مولام آویزه گوشت باشه، در تمام دوران زندگی حسنم حسینم همیشه یار مظلوم باش، دشمن ظالم. هر کجای عالم بودی مظلومی رو دیدی یاریش. اون روایت اینه، بنده ای میاد فردای قیامت میسنجن مینن چیزی نداره، خیلی مایوس میشه. یک مرتبینن ملائکه یک جواهری رو میارن میذارن در کفه حسناتش، یه مرتبه کفه عوض میشه. نگاه میکنه میبینه یک جواهر زیبا گرانبهات کفه حسناتش. این جواهر رو بر میداره میاره محضر پیغمبر. یا رسول الله من اینو دارم، دستم خالی، چقدر میارزه؟ قیمت بذارید. فرماید بگید علیم قیمتشو تعیین کن. میارن محضر آقا امیرالمومنین سلام. یا علی قیمتشو تعیین کن. میگه ببرید محضر صدیقه کبرا سلام الله علیها، فاطمه اطهر قیمتشو تعیین کن. میارن محضر بی بی، بیبی میفرماد بدید حسنم قیمتشو تعیین کن. میارن خدمت امام مجتبی علیه السلام. قریب به این مزامین امام مجتبی میفرماد چه کسی میتواند این جواهر رو قیمت بگذارد؟ قیمت این فقط با حسین است. این قطره اشکی است که در عزای برادرم حسین علیه السلام ریخته شده است. صلى الله عليك يا مظلوم يا عبد الله. يقين دارم که حق با اینم گمراهیم بخشم، فروغ معرفت از مهر سار الله بخشم. گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم. خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشم. خدا شاید گناهم را
به خاطر خایم بخشد، بین را که قافله می آمد اومدن محضر زین العابدین علیه السلام، گفتن آقا سر بریده باباتون حسین روی نیزه به عقب برگشته. فرمودن عمتی زینب بچه ها رو سرشماری کن. بیبی اومدن سراغ بچه ها، فاطمه صغیره من بلم جان، سکینه عزیز من بلم جان، هرچه صدا زدن رقیه من دیدن جواب نیامد. بی بین راه رو زمین افتاده بود، زجر ملعون سیلی به رقیه زد، از بالای ناقه رو زمین افتاده. وقتی سر بریده بابا رو براش آوردن، یه نگاه کرد به سر بریده، گفت بابا دست عدو بزرگتر از صورت من است، مگه دختر 3 ساله چقدر صورت داره. بابا دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضرب زد دو گونه ی زردم کبود شد. کنار سفره عجیبی ما رو امشب نشوندن، قصدی نداشتم روزه نازداله رو بخوانم، متحیر بودم چه توسلی پیدا کنم، اما شب جمعه آخر معلوم میشه میخوان ما رو بیاورزن، میخوان دست ما رو بگیرن. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه می‌فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه‌ها کنده شده بود، رقیه پوست صورتش کنده شده بود، صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره. بابا 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 وقتی بابا از سفر میاد دخترا استقبال بابا میرن، دست گل میبرن بابا. وقتی از سفر عمره و کربلا میای، میبینی دخترت اومده استقبالت، یه دست گل برات آورده. بابا منم برات یه دست گل تهیه دیدم بابا، اما گلای رقیه همش بنفشه بابا، گلای رقیه جای کبودی تازیانا رو بدنم بابا. بابا 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 از کجا برات بگم بابا؟ بابا هر وقت میخواستن منو بزنن همه جلو میدوید بابا، اگه همه نبود من زنده نبودم بابا 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 بابا. یکی از موالیان اهل بیت بچه فلجشو برده بود حرم بیبی، انشالله روزی بشه دست جمع مشرف شیم. من همه مشاهد مشرفه رو رفتم، خدا روزیتون کنه اونایی که رفتن و نرفتن بازم برن. به خدا قسم هیچ حرمی حال حرم حضرت رقیه رو نداریم، حتی حرم ابی عبدالله، حتی گودال قتلگاه. من نمیدونم تون حرم چه خبره، صدای ناله این بیبی تو دلا چه میکنه. فرمودن بچه فلجم و بردم تو حرم، شب و موندم کنار زری. گفتم بی بی جان اگه شفاش ندیم میرم دیگه حرمت نمیام، باید غر میکنم. نزدیک سحر بود، بر اثر بی خوابی یه لحظه خوابم گرفت، سرم هم رو شبکه های زریح بود. یه مرتبه دیدم یه دختر 3 ساله با لباس اسیری کنار زریح داد. دو تا جمله فرمودن، جمله اول شادم کرد، فرمودن دختر تو شفا دادم دیگه غصه نخور. اما جمله دوم وقتی نقل میکرد میسوخت و میگفت، گفت بی بی فرمودن طفل یتیم اسیر دیگه غر کردن نداره. العظيم الأعظم العظل الأجل الأكرم بمولاتنا سيدتنا رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. غاني فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون بافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی امه کوچکش به ما عف فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هر چه خیر است در این لیله جمعه صدقه سرون بزرگوار بر ما نازل فرما. هر چه شر و سو فتن و بلاس به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعایش در حق ما مستجاب فرما. کشورش رو در فناهش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما میرایل زویل حقوق جمع غریق رحمت فرما. بنایت ولیت فلسطینیان مظلوم فیروز گردان. به دست با کفایت ولیت هوایج ما رو امشب کفایت فرما. جوانان ما رو در فنای ولیت حفظ فرما. وسایل ازدواجشون رو مهیا فرما. قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان. حسن خاتمه مرحمت فرما. بالنبی و آله ثم عجل و غرب.
بسم